اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعف الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا رحم. از کردیم مرحوم ناینی یک معنای تعبدی و توسلی رو، نه ایشان بعدشون هم هستن، فقط یاد ما فقط چون محور کلام رو گفتیم کتاب باشه که روزی مراجعه کنیم، یک معناش مباشرت و عدم مباشرت گرفتن. پس تعبدی اون عملی است که درش مباشرت شرطه، توسلی اون عملی است که مباشرت شخص مهم نیست، کسی دیگر میتونه انجام ده. این رو مرحوم ناینی بررسی کردن، اون وقت یه مقدمه چیندن که اگر ثابت شد میتونه نائب بگیره، آیا این از چه بابه؟ یعنی مسئله نیابتی که شخص میتونه بگیره از چه بابه؟ ایشون میفرمایند به این که چون استنابه، یعنی نائب گرفتن، مبتلیست بر این که چون فعل خود شخص میتونه نائب بگیره، خودش به اصطلاح دیگری انجام بده و خودش انجام بده یا خودش نائب بگیره، سه تا احتمال دادن. البته عرض کردم ما اول خیال میکردیم ایشون استفاده اصلی کردن، نه، جایی که استنابت ثابت شد سه احتمال دادن. یه احتمال این که به نحو واجب کفایی باشه، که عرض کردیم چون قوام بحث واجب کفایی نظرش به مکلفه. یک نظرش اینه که از شبیه واجب تخییری باشه. عرض کردیم در باب وجوب تخییری نظر به فعله، نه نظر به فاعل. در باب وجوب تخییری نظر به این نیست که این فرد مخیره، یا نظر به فعل. اگر نظر به فعل باشه میشه وجوب تخییری، اگر نظر به فاعل باشه و مکلف باشه میشه از قبیل واجب کفایی. لکن فهمون از قبیل واجب کفایی نیست، و چون در واجب کفایی از همون ابتدا تکلیف به عامه مکلفین خورده و اینجا مفروض این است که تکلیف به این شخص خورده نه به عامه مکلفین. میتونه نائب بگیره، اما این معناش این نیست که تکلیف از ابتدا به عامه مکلفین خود و از قبیل وجوب تخییری قبول کردن. وقت وجوب تخییری نه به لحاظ شخص، به لحاظ عمل خود این مکلف، یعنی مکلف مخیره که خودش انجام بده یا نائب بگیره. استنابت این نائب گرفتن، نیابت این نائب شدن، چون این هم فعل اختیاری انسانه، انسان نائب بگیره، ولذا مرجعش رو به برگردون در به مسئله وجوب تخییری. یه احتمال هم داره از قبیل سبب و مسبب باشه، یعنی ایشون سبب باشه و سبب اقوای از مسبب باشه، لیکن این احتمال هم مثل وجوب کفایی رد کردن، چون قاعده سبب و مسبب، سببیت در جاییست که اراده فاعل مختار توسط نداشته باشه، یعنی مثلا در قفس رو باز کنم پرنده بپره. اما اگر فرض کنید غذایی رو گذاشتن، شما غذا رو دیدین آمدین خوردین، نمیگن این سببیته، چون شما خب فاعل مختارین، خب نمیخوردین، کی گفت بخورین دیگه، میشه غذا رو نخورین. به اصطلاحشون بحث قانون تسبیب که اصطلاحاً سبب اقوای از مباشره، قاعده تسبیب در جایی است که اراده فاعل مختار در وسط نباشه. اگر اراده فاعل مختار در وسط باشه قاعده تسبیب نیست. مثل این که شما در راه یه چاهی بکنید و دوربر چاه هم علامت بگذارین، چراغ بگذارین، هوا هم روشن باشه، یکی سی بره بیوتو تو چاه، این دیگه قاعده تسبیب نیست، چون دیده چراغ هست، همه چی از هوا هم روشن. بله یه چاهی بکنید شب هم باشه هیچ علامت جمع نگذارید طرف بیفته، اینجا قاعده تسبیبه. چرا؟ ولی ایشون فاعل مختار اما ندیده شما من حفر من ازره به طریق المسلمین. دقت کردی قاعده تسبیب در جاییست که اصطلاحا اینطور باشه فعل به شما نسبت داده نمیشه، شما سبب فعل رو ایجاد کردید اما اون مسبب به شما نسبت داده میشه. باید تصویب سبحانی، مثلا احراق، احراق کار آتشه، شما که نمیسوزونید اما شما ورقه رو تو آتش میندازید میگن شما سوزوندید، فعل رو به شما نسبت میدن، فعل احراق رو، با اینکه فعل احراق کار شما نیست، کار آتشه، شما ایجاد سبب کردید، اون چیز، این عمل از اون بسیار محقق شد، در خارج محقق شد. اینجور جاها یا حالا از قبیل احراق هم مثل حفر چاه در شب هم باشه، راه هم بسته باشه و یعنی طریق فقط به همین چاه منتهی بشه، هیچ علامتی هم نباشه، تاریک هم باشه، خب اینجا میگن شما طریق این کار بودید. یا به اصطلاح مثلا شما یک اسب چموشی دارین، افسار اسب باز کردین، رفت یکی رو زیر گره، چون اینجا فاعل مختار متوسط نشده، اسب فاعل مختار نیست، این قاعده تسبیب و مباشرت احتیاج به شرح جداگانه داره، علایه حاله ایشون میگه از این قبیل هم نیست. اون دو تا مطلب ایشان که واجب کفایی نیست و تسبیب نیست درسته، اون مطلب صحیحه، بحث این که آیا از قبیل وجوب تقریری هست یا نه، اینش محل تأمله که حالا بعد از این که مطلب بعدی رو عرض کردیم عرض. پس اگر ثابت شد که مباشرت شرط نیست و استنابت جایزه، یعنی مثال هایی هم که زدن که خوندیم، این باید بگیم قاعدتاً اسباب وجوب تخییریه، یعنی ایشون مخیر، و این تخییر هم تخییر عقلی نیست، تخییر شرعیه. عرض کردیم هر جا اون عنوان مخیر بین افراد باشه به لحاظ انطباق، این تخییر عقلیه، مثل این که میگه اکرم عالمن، این عالم، اون عالم، زید عم عالمن، این اصطلاحاً تخییر عقلی میگه. اما اگر افرادی رو که انسان مخیره قانون معین بکنه، اونو تخییر شرعی میگن، مثلا بین خصال کفاره، چون قانون معین کرده به عنوان بسه، گاهی میگه مثلا ایشون جریمه میشه، جریمه رو مثلا قانون معین میکنه، ممکنه جریمه مثلا من از سفر باشه، مطب بشه ببندم، شیش ماه زندان باشه، جریمه نقدی باشه، صدقه ازش بگیرم، مالیات، انواع مختلف. اما وقتی معین شد، اون در همون دایره معینه، دقت میکنید، یعنی اگر عنوان جریمه آمد میشه تخییر عقلی، اگر عنوانهای معین آمد مثلا ایشون جریمه میشه، یا به جزای نقدی یا به زندان یا به هر دو، این خیلی متعارفه در قوانین، یا به جزای نقدی یا به زندان یا به هر دو، این میشه تخییر شرعی. شرعی در اینجا در اصطلاح امروز ما قانونی، این سلام علیکم، این تخییر، تخییر قانونی است. عرض کردیم مرحوم آقای خویی در تفسیر وجوب تخییری اون رو برگردون به تخییر عقلی، و این تفسیر ایشان صحیح نیست، انشاءالله خواهد آمد، بحثش در محل خودش. اینم راجع به این مطلب ایشان، خلاصه مطلب ایشان. اما اگر ثابت شد، وقت از اون طرف هم و حیث و عرفت صفحه 141، از اون طرف هم گفتیم هر جا که استنابت جایزه، تبرع هم جایزه، تبرع متبرع هم جایزه، یعنی کسی مجانن انجام بده. اما خب مواردی هست که، اما اگر اینطور شد، ثابت شد که در این مورد تبرع درسته، آیا این هم واجب تخییری است مثل استنابت؟ ایشون میگه دیگه نداره، اینجا وجوب تخییری معنا نداره. چرا؟ چون تخییر بین فعل من و فعل شخص دیگه معنا نداره، مخیر باشم یا من انجام بدم یا شخص دیگه مجانا انجام بده، تخییر معنا نداره. راستم میگن، اون اولیش هم معنا نداره، دومیش به طریق خدا عرض میکنیم اولیش هم معنا نداره، این تخییر معنا نداره در اینجا. لذا ایشون میگه اگر ثابت شد که میتونه متبرع به تعبیر ایشان انجام بده، این دیگه تخییر معنا، یک شرحی در همین صفحه 140 آن در مراجعه کن، چون تبرع معناش فعل شخص دیگریه، مکلف دیگریه، تخییر بین فعل این مکلف و اون مکلف معنا نداره، اما تخییر بین دو فعل انسان معنا داره، یا خودت انجام بده یا نائب بگیر، استنابت و فعل این معنا داره، یا نائب بگیر یا انجام بده، این معنا داره، تخییر بین دو فعل انسان این معنا داره. بخشا من گوه یکیش با آبه رو فکر میکنم، تخییر بین فعل انسان و فعل دیگری اصولا معنا نداره. و اما تخییر بین دو فعل انسان که عمل باشه یا مباشه یا استنابت، این معنا داره. خلاصه نظر ایشون، پس اگر جایی تبرع جایز بود به تعبیر ایشان، و علا کل حال لئن فعل الغیر و تبرعه لا یمکن ان یکون عهد فرد تخییر. درسته این مطلب؟ درسته، این مطلب صحیحه. لذا این رو برمیگردونم به باب دیگری، باب اطلاق و اشتراط، چون خواهد آمد گاهی تکلیف مطلقه گاهی تکلیف مشروطه، که این باید تفسیرش بیاد انشاءالله تعالی در محل خودش. در اینجا برمیگرده به اطلاق و اشتراط، در جایی که استنابت جایز بود برگردوندن به تخییر، در اینجا برمیگردن به اطلاق و اشتراط. یعنی آیا شما مکلفین به این عمل مطلقاً؟ مطلقاً این چه؟ یعنی حتی اگر شخصی تبرع کرد شما باید انجام بدین، اگر کسی متبرع انجام داد به هر حال شما باید انجام بدین، یا نه مشروطه، یعنی شما انجام میدین اگر کسی انجام نداد، این میشه مشروط، مطلق یا مشروط. پس اگر اینجور باشه که تبرع ثابت شد درسته، دوران امر بین تعیین و تأخیر نیست. اگر دوران بین استنابت و فعل بود، اونجا دوران امر بین تعیینه، یعنی خودتون باید انجام بدید، استناب جایز نیست. تأخیر یعنی یکی از این دوتا. اما اگر تبرع ثابت شد، در جایی که تبرع ثابت میشه، البته ایشون مواردی رو که در باب تبرع بوده آوردن و البته گفتم قصد فعل، این مثالاش هم خوندیم، الا توقف اسقاط و الا قصد نیابه و اتیان الفعل عنه، فعل از طرف او انجام بده. یکی در مثل حج، در مثل حج اگر تبرع کرد درسته، یکی قضا عن المیت، شخصی بیاد از یک میت قضا بکنه تبرعا درسته، یکی اداء الدین، لا یسقط التکلیف عن المکلف الا به اتیان الغیر نیابتا عن. عرض کردیم این سه مثالی که ایشون زدن، هر سه مثالش محل تعیین، یعنی نکته‌ای که ایشون فرمودن روشن نیست. مسئله حج روشن نیست، ظاهرا استنابه است، اصلا نیابت نیست. قضا عن المیت هم نیابت نیست، استنابه هم نیست، هیچ کدوم نیست. اداء دین هم چون ذمه است ربطی به این نداره. علی حال سه مثالی که ایشون زدن که تبرع درسته، این سه مثال ایشان، اون اداء دین چه ربط؟ چون وقتی در ذمه بود تکلیف داره به اداء دین. شاید حالا یک توضیح این، حالا یا امروز یا فردا در ذیل این مطلب عرض کنم. این مطلبی بود که ایشون فرمودن. پس اگر تبرع متبرع ثابت شد، از باب دوران انبین تعیین و تأخیر نیست، از باب دوران انبین اطلاق و اشتراطه. آیا تکلیف مطلقه؟ یعنی حتی غیر انجام داد شما دا انجام بده، این مطلق یعنی. یا مشروطه، یعنی اگر غیر انجام نداد شما باید انجام بدید، اگر اون شخص دیگری مثلا ذمه شما رو فارغ نکرد شما باید ذمه خودتون رو فارغ کنید. پس در این صورت دوران امر بین مطلق و مشروطه، و بنایشون البته اینه که اخذ به اطلاق بکنن، یعنی اون شرط باید ثابت بشه و اخذ به این. و تفسیر ایشان اینه، حالا بنا رو بذارین کنار، تفسیری که ایشان فرمودن اینه. این خلاصه نظریه ایشان در اینجا، در دو جا، در دو موردی که استنابت، یکی تبرع متبرع، که اگر شد ارجاعش به این هاست. ما در مباحث اعتبارات عرض کردیم، چه در اعتبارات قانونی و چه در اعتبارات ادبی. اعتبارات ادبی عرض کردیم اون اعتباراتی است که اولا اصل اعتبار، مفروض اصل اعتبار این است که چیزی نیست، این آقایون کمتر روش توجه کردن، و اصل اعتبار به این است که شما اونو میخواین ایجادش کنین، این اصل اعتباره. این نکات خاصی داره اعتبارات، به این لحاظ که چیزی نیست و نکات خاصی داره. یکی از چند تا نکته داره که ما تدریجا نکاتش رو بیان میکنیم. یکی از نکاتش اینه که به اصطلاح در باب اعتبارات باید حتما نکته‌ای باشه شما اعتبار بکنید، اگر هیچ نکته‌ای نباشه اعتبار شما لغو، اعتبار معنا نداره. اون اعتبار باید قیامش به این باشه که حتما یک نکته ای رو در نظر بگیریم. نکته دومی که امروز میتونیم در اینجا عرض بکنیم در مقام اعتبارات، چه اعتبارات ادبی، اعتبارات مثل زیدون اسدون، جوانی اسدون، مردم از اعتبارات قانونی، تشبیه و مجاز و استعاره و اینا، اعتبارات قانونی هم که واضحه، در باب اعتبارات باید نکته ای باشه. در باب اعتبارات همطور که در خواهد آمد در کفایه، مثلا در بحث اجزا امر استراری از امر باقی یا امر ظاهری از امر باقی، ایشون 4 احتمال دارن. مثلا در مقام ثبوت 4 احتمال عرض کردیم. اعتبارات مقام ثبوت ندارن کلا، این امور تکوینی است که مقام ثبوت داره، امور اعتباری مقام ثبوت نداره. اینکه ایشون میگه 4 احتمال، گو 400 احتمال 4 نداره. انها اعتبار میشه، یعنی نکته اینه که باید اعتبار نکته ای باشه و بدون اینکه نکته ای رو در نظر بگیره اعتبار لغو باطله.
نکته ای باشه، یعنی باید
یه احتیاجی
باشه،
نکته ای رو غرضی رو پیگیری بکنه.
ثبوت اونها هم غرض نیست
که
شما
فرمودید،
میگن ثبوتی داره؟
نه ثبوتی نداره، چون انواع مختلف اعتبار میشه، انجام حد و محدودی نداره، تابع اعتباره. نکته سوم، ممکن از دو تا اعتبار نزدیک هم باشن اما تحول احد ما به دیگری درست نیست، این باطله. این نکته سوم. عرض کردم من اول خیال میکردم محدوده، این معلوم شد در قوانین غربی الان جا افتاده که اگر یک اعتبار قانونی کرد و آثار یه اعتبار دیگری برش مترتب شد، اون اعتبار عوض میشه. عرض کردم این مطلب در میان فقه اسلام، مثلا در مبسوط سرخسی قبل از 1000 آمده، مرحوم ناینی هم در بخش بعت و که بلا سمن این احتمال داده، مثلا مرحوم ناینی بیشتر احتمال 5 احتمال داده در بعت و که بلا سمن، ذهن بازی داره واقعا مرحوم ناینی. از کلم این مثال رو ما اصطلاحا نقل عین رو بیع میدونیم، نقل منافع رو اجاره میدونیم، نقل انتفاع رو آریه میدونیم. پس در آریه شما کتاب رو پیش این آقا آریه میگذارین مدتی 1 ازش استفاده کنه، بعدم به شما برگرد، جزوه به اصطلاح عقود امانیه، امانت پیش اون میمونه. و فرقش با ودیعه در اینه، در ودیعه اجازه تصرف نمیدین، در آریه اجازه تصرف میدین، هر دو عقد امانیه. مثلا میگین آقا این کتاب من میخوام برم سفر، خونه شما باشه من برگردم، اما مطالعه نکن، کتاب باز نکنین، مورد مطالعه قرار، این میشه ودیعه. ودیعه یک عقد امانی است که پیش کسی امانت میمونه و به او برمیگردونه. آریه عقد امانی است که به او برمیگردونه اما انتفاع میتونه بکنه، اما منافع کتاب ملک او نمیشه. مثلا میگه میخوام برم سفر، این خونه من آریه پیش شما باشه، 1 آریه باشه، خودشون تو خونه 1 میشینه. حالا اگر فرض کنیم کسی آمد قصف کرد اینو بیرون کرد، 1 اون شخص نشست، خب باید منافع خونه رو بده. پس ما خونه مثلا اجارش 5 میلیون تومان باید بده، این 5 میلیون تومان به کی بده؟ به این شخص مستعیر بده، این که دستش آریه بوده، یا به مالک باید بده؟ باید به مالک بده. چرا؟ چون مستعیر منافع خونه مال او نبود، او فقط حق انتفاع داشت، یعنی حق داشت تو خونه بنشینه. اما اگر همین خونه رو به کسی اجاره داد 1، کسی او رو بیرون کرد بعد گرفتن ازش، در اینجا پولی که میگیرن به مستأجر میدن نه به مالک، چون مستأجر مالک منافع خونه بود. پس در آریه مالک انتفاع، در اجاره مالک منافع. اگر منافع غصب شد در باب انتفاع به مالک اصلی میدن. ببینید اعتبار رو گسین، خیلی اعتباره. حالا اگر گفت آقا این نان رو به شما آریه دادم، خب نان آریه دادم یعنی چی؟ یعنی انتفاع بکنم بخورم، اگه خوردت به چیو برگردونم؟ اگر گفت اینو سرخسی مطرح میکنه، مال فقه حنفی 1000 قبل در مبسوطش مطرح، اگر گفت که این نان نگفته، برنج گفته، حالا فرض کنید این گفت این نان به شما آریه دادم، لفظی رو که به کار برد آریه بود، عقد آریه بود، آریه معناش این است که میتونه انتفاع بکنه لکن برگردونه. خب اگه انتفاع کرد خورد چی رو برگردونه؟ لذا سرخسی میگه این آریه تبدیل میشه به عقد قرض. حالا لفظی رو که به کار برد آریه بود، عرض کردم در این کتاب سنهوری هم آمده که قوانین جدید رو آورده. من بعد با یه آقایی که صحبت کردم گفت نه این در قوانین غربی مسلمه که برمیگرده عقد عوض میشه، عقدی که اول بسته به عنوان آریه یا تحول الى عقد القرض که ایشون تعبیر سنهوری نظریه تا تحول الى عقد جدید، این اصلا عقد عوض میشه. این در حقیقت گفته آریه دادم یا قرض دادم، بلا معقول نیست هم تصرف کنه هم برگردونه، این دیگه معقول نیست. پس اونی که میتونه تصرف کنه و بعد برگردونه قرضه. این اثر دقت کردین، این اثر همون نکته ایست که گفتم، این اثر مناسب با قرضه. خود سنهوری مثال دیگه میزنه که خب البته اونم انصافا مثال مشکلیه. مثلا گفت اگر مردم به اندازه‌ای که یکی از پسرای من سهم الارث نسه به فلان آقام بدین، خب تو به قاعده باطل همچی وصیتی، خب نمیتونم چی کاری بکنه، جعل نمیتونه بکنه. ایشون میگه این متحول میشه به وصیت، ولو به سهم میراث گذاشته، سهمش از میراث مثل یکی از پسرای من باشه، خب اجنبی که نمیتونه میراث ببره. این یتحولو به وصیت، یعنی به یکی از پسرای من چقدر پول میدی، من وصیت میکنم به این آقا بدین. حالا تعبیر به ارث کرده، گفته به این آقا هم از مال من ارث بدیم مثل یکی از پسرای من. خب ارث که به بیگانه نمیرسه که. ایشون این مثال آورده، مثالی که مرحوم این کتاب سنهوری آمده، این مثاله که اگر گفت اگر مردم به یکی از به این پسر این شخص مثل پسر من ارث میبره، خب که نمیشه مثل پسر او. خب شخص به اصطلاح امروز ما شهروند مکلف، نمیتونه قانون عوض کنه، نمیتونه غیر وارث وارث کنه، که نمیشه همچی کاری. بحث سر همینه که در باب عقود قصد اثر نداره، در عبادات اثر داره. موقت
هرده
اونا اثر پایده نداره. عرض کردیم که از ارکان کار این است که در باب اعتبارات قانونی قصد بی اثره، در باب عقود. شما همون مثالی که همیشه بگید زدن بگه دارو میخریم بریم خونه بچه‌تون خوب بشه، رفتیم خونه بچه خوب برمیگردیم به داروخانه میگه برگردون من بچه‌ام خوب، میگه تو خرید دیگه تموم شد. قصد من این بود، قصد بی اثره. این عبارتی که شنیدین العقود تابعتون للقصود، این مال ما نیست، مال اهل سنت. آقای مرحوم آقای بجنودی استادمان در همین قواعد فقهی آورده، آقایان ما اینجور معنا کردن، آقایان ما، که اگر شما هر عقدی رو خواستین انجام بدین، اون قصدی رو که از اون عقد دارین لفظی بیارین مناسب قصد. العقود عقد یعنی اون ابراز اعتباری به لفظ، ابراز لفظی امر اعتباری، اون ابراز باید مناسب با مثلا میخواید این به اون نقل بشه بگین به تو که، میخواید منافع به اون نقل بشه باید بگین آجر تو که، میخواید انتفاع به اون نقل بشه باید بگین اعر تو که. در این کتاب های بجونه اینه باید این قواعد فقه این طور معنا کردن، مراد از العقود تابعتون للقصود رو این گرفتن. عرض کردم این توجیهاتی ما داریم، آقایون ما توجیه میکنه، این توجیه باطل، این اساس نداره. این العقود تابعتون للقصود همون حرف سرخسیه، میگه شما در عقد چی قصد کردین ولو به لفظ ابراز میکنین متحول میشه به قصد شما. عرض کردم این یکی از قوانینی است که در مجله احکام عدلیه، مجله قانون مدنی ترکیه است، که سعی کردن شاید در دنیا اسلام برای اولین بار باشه قوانین مدنی رو ماده ماده از فقه حنفی گرفته، فقه حنفیه. و انصافاً هم کتاب قشنگیه، مجله یه مقدمه ای داره، تو مقدمه استثنا داره تصادفاً، یه مقدمه ای داره عده‌ای از مواد قانونی در مقدمه آورده که به عنوان کلیات در باب قانونه مقدمه ایشون. عرض کردم مرحوم آشام حسین کاشور کتاب اینا رو تحلیل مجله داره، در دو جلد چاپ شده، ایشون اون مجله رو مورد بررسی قرار داده. البته اون موادی رو که مثلا اشیعه با شما خالفه، یعنی تحریر المجله ایشون شرح کامل مجله نیست، اشتباه نشه، من از شیعه شرح کامل ندیدم، سنی ها دارن، اما راست من دارم شرح مجله رو، سنی ها دارن اما از شیعه ندیدم. تحریر المجله مرحوم آقای کاشغلت هاست و با احترام دیگه ما برای ایشان و شخصیت همه علما و طلاب هم قائلیم، انصافا در فقه ضعیف. علی ای حال خیلی از او قوی تر باز نوشته میشد. به هر حال ایشون داره هل عقود تابعتون للقصود والمعانی لا للالفاظ والمبانی. یعنی ما دنبال دقت کردیم، این همون چیزی است که سنهوری الان در قوانین اروپای جدید اومده، نظریه تو تحول الی عقد جدید. پس روشن شد این العقود تابعتون قصود حرف اهل سنته و مرادشون اینه. ولو شما عقد رو به یک لفظی جاری کردیم، لیکن ببینیم مقصود چیه. اگر مقصود چیزی دیگری بود اون عقد عوض میشه. روشن شد؟ شما گفتی این نان رو به تو آریه دادم، یعنی بخور نان رو بخور و برگردون، خب این با آریه نمیسازه. قصد شما این بود که تصرف بکنه و به شما برگردونه، این با لفظ آریه نمیسازه. با چی میسازه؟ با قرض. پس قرضه.
این اولی رو قرضه، اینجا میفهمیم که از ابتدا قرض بوده.
خب ما میگیم باطله. چون امر اعتباریست، امر اعتباری باید همون لفظ بیاره. عرض کردیم در کتاب به حساب مفسود این مثال آمدنتون داره، برینش به نظر این حادت من داره به نظر اینطور باشه. همین تمام بحث سر همینه. قصد این آقا این بوده، این کافی نیست. چه مقدار ابراز کرده، خوب دقت کن، اونی که ابراز کرده آریه بوده، آریه هم در نان تصور نمیشه، پس باطله. لذا مرحوم ناینی عرض کنم، خب انصافا مرحوم ناینی ذهنیت بسیار قوی داره. این ما در فقه ما این مثال آمده، این در شرح منیت و طالبت ناینی فقه هم خوندی مثلا کله عبارت، مثال معروفیست، به تو که بلا سمن، تا گفت به تو که یعنی مقابل داره، بلا سمن نمیسازه باش. این گفت به تو که، یعنی دنبالش باز سمن بیاد، اگه بگه بلا سمن خب مناقضشه. رضا مرحوم ناینی 5 تا احتمال داده. احتمال اول هبه صحیحه باشه، این همون از ارز و تحوله. البته ناینی ننمیشه از ارز و تحوله شباهه شده. من میگم گاهی این کتب ما اگر با لغت قانونی جدید باشه اصلا معانیش الفاظش عوض میشه. ناینی نمیشه تحول، این الان در اصطلاح جدید روشن شد درستون. من گاهی خود بین جدید و قدیم جمع میکنم که بدونیم مطالب چیه. این همین نظریه از تحول و این همین نظریه علاقه تابعتون در قصوده. در کتب اهل سنت آمده العقود تابعتون للقصود لا للالفاظ، یعنی قصد شما چی بوده، لفظ چی آوردی مهم نیست. ما در اینجا در تمام بحث ها اون تا حالا اصرار میکنیم که لفظ مهمه، قصد مهم نیست. یعنی قصد مهمه، باید قصد بکنه، لفظی رو مناسب اون قصد بیاره. ولذا عرض کردیم کرارن اگر بخوایم صیغه زوجیت بخونیم عقد نکاح، از همه الفاظ صریح‌تر زوج تو کست. چرا؟ چون شما میخواییم، چون گفت من کلش این زوجه این است، یه زوجیت تکوینی داریم یه زوجیت اعتباری داریم، شما میخواییم بین این زن و مرد زوجیت اعتباری ایجاد کنیم، بین این دو نفر که بیگانن زوجیت اعتباری. دقت کردین یک لفظی باید بیارین که دقیقا مناسب با این معنا باشه، زوجتو که صریح تو این معنا. لذا متعتو که انصافا حالت چیز داره، حالت کنایه داره، تمتع پیدا بکن، تمتع پیدا بکن، اهم از زوجیته. اگر با من با شما توی خونه زندگی کنیم اینم اهمه، حتی اگر لولا ظاهرهای مبارکه انکه تو کم همینطور، چون لفظ نکاح در لغت عرب برای مباشرت جنسی هم آمده غیر از برای عقد، لیکن چون در قرآن به کار برده شده اینی اورید و ان اون که حکی اهدب نتیاته و الا اگر اون نبود، اون لفظ دیگری که در قرآن زوجناکها فلم ما قضا زیدون منها و تره، ببینید فلم ما قضا منها، اون که چیز وعده است. ولذا این انشاءه، اونی که در قرآن ظاهرش انشاء آمده، میگن به اصطلاح زینب افتخار میگه که خداوند عقد من در آسمان جاری کرده، این نقطه شبیده حالا ما قضا زیدون منها زینب دختر عمه پیغمبر، زیدم مراد زید بن حارثه، چون به حسب هزار غلام پیغمبر بود، پدرش امیر قسان بود، لذا قیافش هم به این آیین اهل مکه نمیخورد، مثل اروپایی بود، بور بود و اینا، پدرش امیر بود، پادشاه بود، این در جنگ گرفتار شد، پیغمبر خریدن، پدرش آمد در کعبه، بزرگان قریش جمع کرد، یا رسول الله شما هر چی پول میخواین به شما میدم، پسرم به من برگردن. پیغمبر گفت پول نمیخواد، خودش پسر بود. پسر برنگشت گفت نه، من با محمد با رسول الله میام. لذایشون پدره بلند شد گفت یا الناس اشهدو به این که پسر من نیست دیگه. خودش رسول الله بلند شد گفت اشهدو که این پسر من. لذا تا مدت ها بهشون گفتن زید ابن محمد. این زید ابن محمد نکتهش این بود تا آیه مبارکه نازل شد، ما کان محمدان ابا احد من رجالکم. شما کسی رو از مردان اگر رسول الله پدر منه. لذا زید برگشت به سابقش. این آیه مبارکه ناظر به این بود. این آیه هم مسئله همین زینب خانم، چون زینب دختر عمه پیغمبر بود، خیلی عبا داشت. به هر حال ولو پدرش پادشاه بود، مگر به هر حال عبد بود، قبول نمی‌کرد زنی اگه عبد باشه. فلا ما قضا زیدون منها بود، یعنی زوجناکه ها. دقت کردید؟ دقت نه زوجناکه ها احتمال این تو زار اخباره، ولی که احتمال این ولی ازا لفظ سری لولا در قرآن آمده اینی اولید و انون که اگر الان هم انکهتار بیشتر به کار میبرن، اما انصافا اگر لفظ رو میخواییم بکنیم به قطعا نکات و فنی روشن شد که صریح باشه در زوجیت، چون مقصود زوجیته، مقصود مباشرت جنسی نیست، مقصود با هم یه توی خونه بودن نیست، اونا لوازم میشه، احکام میشه، قبوله. چون مخصوص زوجیته، اونی که سریع هست در زوجیت زبش تو که الان بیشتر انکهتو میخونه. خب نکاح میگن در لغت عرب معنی وصی هم آمد آخر دو معنی آمده، یکی عقدی که وصی
بابش باب نکاح،
بله بابش باب نکاح. خب این عرض کردم آیه مبارکه هم هست، ما عجیب خودمون صحبت که نمی کنیم، اینی اوریده ان اون که هرکی اهدبته یا حاطهی، چون در قرآن آمده و الا الان تصدو الان غالبا سیقی عقلی بگه انکهتون بخونه اولا انکهتون
عصم کنه انکهتون.
اما انصافش اگر ما باشیم و طبق این قواعدی که عرض کردیم، مرحوم ناینی قدس الله نفسه میگه به تو که بلا سمن، این در حقیقت هدیه است، چون تملیک به تو که تملیک اینه، تملیک این در مقابل بیعه، تملیک این بلا مقابل هدیه است، هبه هست. پس اگه گفت به تو که بلا سمن، یتحول به هبه صحیحه. دقیق فهمونه این طبیعی، این اصلش عرض کردم مال اهل سنته، خصوصا احناف. ولذا من کرارن عرض کردم این نکته رو خوب دقت کنید، بعضی از اصطلاحاتی که در همین قوانین حقوقی غرب آمده خیلی شبیه کلمات احنافه، احتمالاً در جنگ‌های صلیبی که اینا آمدن این کتب رو گرفتن و بردن در اروپا ترجمه کردن، خیلی تأثیر دارن. این نظریه تو تحول الی عقد جدید به تعبیر سنگوری، این همین مسئله العقود تابعتون للقصوده، ما تعبیری که الان داریم العقود تابعتون للقصود، این در فقه ما آوردن، آیه موضوع نگاه کنید در چیز آوردن، لیکن عرض کردم آیه ما عوض کردن معناشه، معناشه عوض
کردن.
نظر شما چیه؟ یه نظری هم که اینه که این هبه فاسده است، یه نظر هم اینه که این بیعه و به ثمن مصر برمیگرده، یه نظر هم اینه که بیعه فاسده، یه نظر پنجم اینه که این کلن فاسده، نه بیعه نه هبه، نظر ما اینه، چون هبه لفظ خاص خودشو داره، بیعه هم لفظ خاص خودشو داره. اگر گفت به تو که اراده هبه درست نیست، قصدش هبه بوده، باید همون لفظ هبه رو بیاره. ولی ازا اینا جزو اموره که در باب اعتبارات قانونی خیلی تأثیر گذاره. عرض کردم در میان علمای ما، چون در ما نمیدونم حالا من یادم رفتن شما اگه ما که جهان مقدمات میخوندی استادمون گفت علی انشای قال معنا به لفظ اینا قارونی دادن، تو هدایه بود، در واقع هدایه میخوندی در 57 سال قبل، نمیدونم تو هدایه بود توی صمدی بود، یادم بود تو هدایه بود، علی انشاء قال معنا به لفظ شدن، استاد از خارج میگفت قال معنا به لفظ اینا قارونا. این رو مرحوم آشانسن عوض کرد، ابراز اعتبار نفسانی کرد. اگر ابراز گرفتیم قصد رو میاد نگاه میکنه و عرض کردیم دو تا از شاگردایشون که آقای خویی که معنی انشارینگ میگن، مرحوم آسمان حسین طباطبایی در ادراکات اعتباری در اصول فلسفه است که ادراکات اعتباریشون ارتباط ادبیه، ارتباط قانونیشون ندارن. آقای خویی ارتباط قانونی دارن، تعبیر به ارتباط قانونی نکردن، اعتبار رو از مقوله ابراز میدونن و ما البته آقای خویی دارن که این اعتبار نفسانی تا ابراز نشه آثار نداره. نه، ما میگیم تا ابراز نشه نیست، نه اینکه آثار نداره. پس اگه گفت به تو که بلا سمن یا گفت اعر تو که حادت من، این باطله. نه آریه واقع میشه چون با نان خوردن نمیسازه، ودیعش معقوله. یه احتمال هم هست که تحول پیدا کنه به ودیعه،
حتی اگر ودیعه تو ذهنش باشه،
حتی اگه قصدم کرده. آقای خویی میگه چون ابراز اعتبار، اون اعتبار حساب کرده. ما بحثمونه که اعتبار نفسانی هیچ ارزشی نداره تا ابراز نشه.
ابراز به غیر نفس هم میشه.
خب بگه